أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. در این آیات هم مسائل فقهی مطرح است و هم مسائل اخلاقی و عبادی دیگر. حکم اول همون بود که ابتغای فضل الهی از نظر مسائل مادی در حج حلال است، حرجی ندارد. بعد از اون که فرمود لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اونگاه به احکام فقهی آمیخته با احکام اخلاقی شروع می شود. فرمود فیضا افضتم من عرفات، معلوم می شود وقوف در عرفات واجب است که همه باید اونجا متوقف باشند، اونجا مجمعی برای همه باشد که افاضه صادق باشد. نفرمود وقتی از عرفات حرکت کردی، فرمود وقتی از عرفات افاضه کردی. افاضه فرع بر وقوف مجتمع است، یعنی اگر جمعیت انبوهی یک جا توقف شدن بعد متفرق شدن و حرکت کردن، این حالت را افاضه می گوین. مثل آبی که از منبع افاضه می کنند. معلوم می شود عرفات نه تنها مکانی است که همه در اونجا وقوف دارن، بلکه در زمان واحد هم باید وقوف داشته باشن که افاضه صدق کنند. وگرنه یک نفر رو نمیگن افاضه. اگر یک نفر در جایی بیستد از اونجا حرکت کند میگن خرجه و ذهبه، نمیگن افاضه. افاضه فرع بر آن است که یک جمع انبوهی یک جای اجتماع کنند و از اونجا متفرق بشوند. و اگر در روایات مسئله یوم اکبر بر عرفه تطبیق شد، مثل آن که یوم اکبر بر منا تطبیق شد، برای آن است که همگان در کنار هم جمعن. در روایات حج اکبر در حقیقت یوم اکبر که به اعتبار اون یوم اکبر حج اکبر خواهد شد، هم بر عرفه تطبیق شد و هم بر منا. و در اهمیت عرفه همین بس که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، الحج و عرفتون، و عرفه را حج اکبر می دانند. و این حج اکبر در حقیقت این اکبر صفت یوم است. و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بری اون من المشرکین و رسوله، یعنی اون بزرگترین روزی که در این سفر در پیش داری که همه گرد هم جمع شدید، در اون روز باید اعلام بشود که خدا و رسولش از مشرکان بیزارند. چون اون روز روز اجتماع عمومی است، روز اکبر است، و حج به مناسبت اون روز اکبر می شود حج اکبر. بنابراین از این کلمه افاضه دو مطلب استفاده می شود. یکی وجوب وقوف در عرفات که نقطه بازگشت عرفات است، و یکی اینکه همه باید واقف باشند در زمان واحد در اون مکان واحد تا افاضه صدق کنند. فاذا افاضتم من عرفات، اونگاه در کنار این حکم فقهی یک مسئله اخلاقی دیگر هم ذکر کرد. فرمود فاذکروا الله عند المشعر الحرام، ضمن اینکه حکم فقهی را بیان میکنم که شما اگر خواستید از عرفات برگردید باید از راه مشعر برگردید نه از راه های دیگر، و قهرن در مشعر به مشعر می رسید و بدون عبور از مشعر به منا نخواهید رفت، از راه های دیگر نباید بروید. ضمن بیان این حکم فقهی ما را به اون یاد حق و تذکر حق دعوت می کنن. در این آیات قرائت شده چندین بار سخن از ذکر حق است، 5 بار یا بیش از 5 بار سخن از ذکر حق است. یکی همین که فرمود فذکر الله عند المشعر الحرام، دوم این که فرمود وذکروه کما هداکم، سوم این که فرمود واستغفر الله ان الله غفور رحیم، چهارم این که فرمود فاذا قضیتم مناسککم فذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، و دعایی که بعد نقل شده است میتواند مصداق 5 باشد. بعد در آیه 203 که خونده شد فرمود وذکر الله فی ایام معدودات، که این اخیری یا 5 به شمار می آید و یا 6. علی حال چندین بار 5 الی 6 بار ما را دعوت به ذکر حق کرده است، به مصادیق گوناگون ذکر حق. خود یاد حق ذکر حق است، استغفار ذکر حق است، دعا ذکر حق است، و همه اینها زیر پوشش یاد حق در مسئله سفر حج دعوت شده است. فیضا افستم من عرفات فذکروا الله عند المشعر الحرام وذکروه کما هداکم، وقتی با انسانهای اولوالالباب و خردمند سخن میگوید میفرماید به این که اصل این نعمتی که شما دارید فیض خداست، شما در قبال این نعمت به یاد حق باشید. خود ذکر شکر حق است. همین که انسان تسبیح بگوید یا تحلیل داشته باشد یا تکبیر، همین شکر حق است. گاهی انسان تحمید دارد، این هم ذکر است و هم شکر. گاهی تحلیل و تکبیر و تسبیح دارد، اونها هم به نوبه خود شکر حق است. فرمود وذکروه کما هداکم، همونطوری که خدا شما را هدایت کرد، در مقابل این نعمت هدایت یاد حق فراموشتون نشود، که این یاد حق به منزله شکرگزاری از اون نعمت است. در اینجا یک برهان اقامه فرمود که چون خدا شما را هدایت کرد، به هدایت نعمت است، به شکر منعم لازم است، پس به یاد حق باشی. و این کنتم من قبلهی لمن از زالین، گفتن این این مخفف از مسقل است، وابشم واب حالیه است، یعنی در حالی که قبل از دستور خدا شما گمراه بودی، الانم منهای وحی الهی انسانها به زلالت می افتن. با اینکه علم پیشرفت های فراوانی کرده است، در شرایط کنونی شما اگر به بعضی از کشورها نظیر هند، ژاپن، چین و امثال ذلک برید، ببینید الان اونها که از فیض وحی برخوردار نشدن، یا به دام الهادن یا به دام بت‌پرستی، الان هم در برابر مجسمه ها خضوع عبادی دارن. این چنین نیست که اگر علم پیشرفت کرده باشد و وحی دستگیر مردم یک منطقی نشود، اونا روبراه باشند. اونا یا به بت‌پرستی سر می سپارند مثل بودایی ها و بعضی از وثنیین ژاپن و امثال اونها، یا به الحاد. و اگر این وحی به برکت اهل بیت علیهم السلام نصیب ما ایرانی ها نمی شد، با اینکه کشورهای دیگر در اثر امکاناتی که به اینها دادن یا مهلتی که دادن در بسیاری از قسمت‌های علمی پیشرفت کردند، ولی به دام الحاد یا بت‌پرستی افتادند. و اگر نبود این خاندان پیغمبر، ما هم همانند بعضی از نیاکان و اجداد یا همون آتش‌پرستی و جبر بودن را حفظ می‌کردیم به عنوان یک سنت باستانی، یا به دام الحاد یا به دام بت‌پرستی می‌افتادیم. اینی که در زیارت جامعه در حضور ائمه علیهم السلام عرض بکنیم بکم اخرجنا الله من الظلمات، به وسیله شما ما را خدا از ظلمت ها رهایی بخشید، رو همین برکات است که ما هر چه داریم در کنار سفره این خاندان است، و برکت این هاست که ما هم از اون زرتشتیت و گبر بودن رهایی یافتیم، هم به دام الهاد نیفتادیم، هم به دامن بت‌پرستی پناهنده نشدیم. فرمود وذکروه کما هداکم، این چه این نیست که اگر علم پیشرفت بکند بشر
در معنویات هم ترقی میکند. این طور نیست. الان مسافرت به ژاپن و چین خیلی سهل المعونه است. برید اونجا یا الهاد را میبینید یا بت پرستی را. با اینکه از در صنعت مخصوصا صنایع خیلی دقیق پیشرفت هم کردن. و این کنتم من قبلهی لمن الضالین. ما شبان روز شاکر خدای سبحان باشیم و در برابر اهل بیت علیهم السلام خضوع کنیم به اذن خدا نمیرسیم، چون هرچه داریم به برکت اینها. این یه برهان عقلی است. اما در آیات بعد گروهی که کارشون این بود در منا بعد از فراغت از مناسک حج به همون ذکر نیاکانشون سرگرم بودند و به فخر فروشی وقت میگذروندن، با اونها به زبان دیگر سخن میگوید. میفهمد همونطوری که به یاد پدرانتونید به یاد خدا باشی. پدران عده‌ای برای اونها اینقدر محترمن که تا زندن اینا رو احترام میکنن و به اسم اینا سوگند یاد میخورن، به سر اینا سوگند یاد میکنن، بعد از مرگم به روح اینا سوگند یاد میکنن. اونقدر آبای اینها پیش اینها عزیزه. فرمود شما به جای اینکه آبایتون را گرامی بدارید، آلای الهی را گرامی بدارید. خود از این پدر چه کاری ساخته است؟ او هم اگر فیضی دارد به وسیله نعمت خدا به شما رسیده است. فذکروا الله که ذکرکم آباءکم و اشد ذکرا. با اونها به این زبان سخن میگوید، با کسانی که اینقدر بهتر میاندیشند با برهان عقلی سخن گفت. فذکروا کما هداکم، که این اگر خوب تحلیل بشود به همون قیاسی که مؤلف از چند مقدمه بود که به عرضتون رسید که شکر ولی نعمت لازم است منتهی خواهد شد. پس سراسر این بخش یاد حق است و در هیچ جایی به این عظمت ما را به یاد حق دعوت نکرد مگر در حج، برای اینکه او مهموندار ماست و مهموندار مهمونها را به یاد خود سرگرم میکند. شما که مهمان منید باید به یاد من باشی، لحظه به لحظه در فلون زمان به یاد من باشید، در فلون مکان به یاد من باشید، با هم به یاد من باشید. نه تنها 5 یا 6 بار یاد حق را مطرح کرد، بلکه زمان مناسب را، مکان مناسب را هم بازگو کرد. چون همونطوری که ملاحظه فرمود این 5-6 بار بخشی مربوط به زمان است، بخشی مربوط به مکان. اون چی که مربوط به مکان است این از فرمود تذکر الله عند المشعر الحرام. اون چی که مربوط به زمان است فرمود فیضا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم او آباءکم و اشد ذکرا. زمانی که از عبادت ها فراغت پیدا کردید یا در مکانی که برای عبادت جمع می شوید، خلاصه در زمان مناسب در مکان مناسب به یاد حق باشید. و این کنتم من قبلهی لمن الضالین. این و این کنتم من قبلهی زنده است، الان هم شامل حال ما می شود. یعنی شما منهای راهنمایی دین یا بالاخره گبر خواهید بود، یا مانند بودا یا بت‌پرست خواهید بود، یا مانند کمونیستا ملحد خواهید بود. اگر با تربیت ائمه را برداریم به این سمت ها می افتی. و این کنتم من قبلهی لمن الضالین. نه اینکه این ناظر به گذشته ها باشد که گذشته ها قبلا ضال بودن و بعد هدایت شدن، بلکه قرآن چون یجدی میت الشمس و القمر هر لحظه سخن میگوید و هر لحظه تازه است. و از کروه کما هداکم و این کنتم من قبلهی لمن الضالین. لذا در دعاهای روز عید و ایام تشریق میگوییم خدا را شکر، الله اکبر، علی ما هدانا. بعد از جریان افاضی از عرفات فرمود ثم افیضوا من حیث افاض الناس و استغفروا الله ان الله غفور رحیم. بعد از مشعر به طرف منا افاض کنید، یعنی در مشعرم با هم باشید که افاض صدق کند. تک تک نیایید، چون به همون دلیل که اگر وقوف در عرفات فرادا بود افاضه صدق نمی کرد، وقوف در مشعرم اگر فرادا بود تک تک بود افاضه صدق نمی کرد. اگر جمعیتی یک جا گرده هم جمع بشن بعد متفرق بشن میگن افاضو، و اما اگر تک تک کسی از جایی بیاید که نمیگن افاضه. یه قطره باران که ببارد که نمیگن افاضه. وقتی باران کامل یا آب فراوانی از بالا ریزش میکند میگن فاض الماء. این که در باره عشق چشم فرمود تفیض اعیونهم من الدمع، اگر کسی یه قطره عشق از چشمش بیاید نمیگن فازه، ولی عشق فراوانی از چشمش بریزد میگن فازد. علی حال همونطوری که باید در عرفات توقف شد و از عرفات با هم کوچ کرد و حرکت کرد، همچنین باید در مشعر با هم بود و با هم از مشعر به طرف منا آمد. ثم افهیزو منهیس و افهاز الناس، که این دومی ناظر به افهازی از مشعر باشد که تکرارم نباشد و تقدیم و تأخیرم نباشد. ثم افهیزو منهیس و افهاز الناس و استغفر الله ان الله غفور رحیم. در اینجا به جای اینکه ما را به ذکر دعوت کند، به مصداق ذکر که همون طلب مغفرت است فراخونده است، فهمد و استغفر الله ان الله غفور رحیم. در حقیقت اینجا هم مصداق ذکر است، منتها زیر پوشش طلب مغفرت، یعنی کم کم آماده شدید که از خدا غفران طلب کنید و خدا هم گذشته از اینکه غافر است، رحیم هم هست که رحیم یه رحمت خاص است در قمال رحمان که رحمت عام است، که اینم بحثش اشاره شد. پس این ذکر از زیر عنوان استغفار. از اون به بعد فرمود فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم. این چنین نیست که اگر مناسک به پایان رسید دیگر وظیفه ذکر نداشته باشید. اصولا ذکر را خدا به عنوان یک امر مستمر بر انسان‌ها لازم می‌داند، حالا یا بالوجوب یا بالاستحباب. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرًا کثیرًا. ذکر نظیر مناسک نیست یا نظیر نماز و روزه نیست که وقت خاص داشته باشد و ارقام مخصوص. انسان تا میتواند با ذاکر باشد. اگر دائم ذکر بود که توبه لهو به حسن و معاب، اگر دائم ذکر نبود لاقل کثیر و ذکر باشد، زیرا به همون اندازه که غافل هست به همون اندازه شیطان حمله میکند. شیطان در حالی حمله میکند که انسان غافل هست. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. این که فرمود به یاد حق باشید برای اینکه در ظرف غفلت و ظرف نسیان ظرف حمله اوست. انسانی که متذکر حق نیست غافل است، چون غافل است شیطان میتازد. او که آنی غفلت ندارد، او در تمام آناء اللیل و اطراف النهار مأموری دارد از خیل و رجل تا در اموال و در مال شریک باشد. هیچ لحظه شیطان از حمله به انسان ها غافل نیست. او مرتب مأمورین را سر پست نگه می دارد تا ببیند این انسان کی غافل است. در حین غفلت حمله می کند. لذا مسئله ذکر را قرآن کریم با کثرت یاد کرد که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرًا کثیرا، و اختصاصی به ظرف عبادت امثال ذلک ندارد. لذا فرمود فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله، نظیر اینکه فرمود اذا فرغت فانصب، تازه اگر از یه عبادتی فراغت پیدا کردی وارد کار دیگر شو. فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله، چگونه به یاد خدا باشی؟ فرمود که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، نه اینکه همونطوری که به یاد نیاکانتون هستید به یاد حق باشید که اون را امضا کرده باشد. یه وقت انسان برای گذشتگانش که اهل ایمانن طلب مغفرت میکند، این در حقیقت به دستور خداست. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعای نوح سلام الله علیه این بود، دعای است ابراهیم سلام الله علیه بود. انسان نسبت به پدر و مادر با ایمانش طلب مغفرت کنه، این امتثال امر خداست. یه وقت است به فقر فروشی نیاکان سرگرم میشود، قرآن هرگز او را امضا نمی کند. به این گروه می فرماید همونطوری که به یاد پدرتون هستید، ها صحبت چیزی شده است به روی پدرتون قسم می خورید، به یاد خدا باشید، چون اونها اینقدر پدرشون براشون عزیز بود، ها زنده بودن به سرشون قسم می خودن، بعد از مرگم به روحشون سوگند یاد می کردن. می فرماید اینقدر به یاد نیاکانتون نباشید، به یاد آلاء الهی باشید، نه به یاد آبایتون. با این گروه ضمن این که اینها را به یاد حق دعوت می کند، اینها را از تذکره بی اثر گذشتگانشون هم باز می دارد، ولی با اون اولو الالباب از راه برهان وارد می شود. وذکروا کما هداکم. در اینجا فرمود فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، که شدیدتر باشد، یعنی به کیفیت وابسته است. نظیر این که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، حب شدید نشانش کیفیت است. اینجا هم که فرمود او اشد ذکرن، نه یعنی فریاد بکشید، نشانه کیفیت است یعنی با حضور قلب، با حضور بیشتر به یاد حق باشید، که این شدت وصف نفسانی است. چون که در باره محبت هم فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، محبت اونها نسبت به خدا خیلی بیشتر از محبت وثنیین است نسبت به آلهه خود. اونها یحبونه که حب الله، ولی والذین آمنوا اشد حبا لله، وثنیین بت‌ها را خیلی دوست دارن اونطوری که باید خدا را دوست داشته باشن، ولی علاقه مؤمنین به خدا شدیدتر از علاقه وثنیین به آلهه اونهاست. که این شدت وصف نفسانی است، وصف محبت است که محبت امر نفسانی است. در اینجا هم شدت وصف اون یاد حق است که یاد حق امر نفسانی است. وگرنه در باره نام حق فرمود تا ممکن است آرام، یاد حق را نفرمودن با فریاد بیان کنید، در باره نام حق فرمودن تا ممکن است آرام و آهسته. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال، تا می توانید آهسته. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه و دون الجهر من القول، برای اینکه خدا یعلم سر و اخفا، همه را می داند. اگر ممکن شد به کمتر از جهر به یاد خدا باشید، آرام و آهسته. پس این که به ما میفرماید او اشد ذکرن، این اشد نه یعنی فریاد بکشید یا با جهر به یاد حق باشید، این اشد صفت کیفی ذکر است که به امر نفسانی برمیگردد. نظیر والذین آمنوا اشد حبا لله، فذکروا الله که ذکرکم آباءکم، او اشد ذکرن. اونگاه یاد حق را که تاکنون چند بار مطرح شد زیر عنوان دعا مطرح میکند، میفهمد حالا که باید به یاد حق باشید و یاد حق اثر دارد. مردم در یاد حق گوناگونن، بعضی هستن که از خدا دنیا میخوان، حالا برفرض از خدا دنیای حلال بخوان، به فکر آخرت نیستن. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اصلا حسنه نمیگن، یا برفرض بگن آخرت را اضافه نمی کنن، دنیا می طلبن. یعنی تلاش و کوشش اونها در این سفر دنیاست. البته حج خصیصه ای ندارد، به عنوان نمونه ذکر شده است، جاهای دیگر هم همین طور است. منطق بعضی ها، سیره بعضی ها از خدا دنیا طلبی است، حالا برفرض حلال، به فکر آخرت نیستن. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، چون این شخص کاری به آخرت ندارد، نسبت به آخرت فرمود به ما له فی الاخرت من خلاق، اما چون درباره دنیا تلاش میکند، اون چه که درباره دنیا تلاش میکند و از خدای سبحان مسئلت میکند، هر اندازه که خدا مصلحت بداند به او افاضه میکند و مرحمت میکند، نه اون اندازه که خودش طلب بکند. در سوره مبارکه اسراء آیه 18 این چنین میفرماید من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، اگر کسی دنیا میطلبد، کاری با آخرت ندارد، این چنین نیست که هر کس به سراغ دنیا برود به مقصد برسد، یا هر اندازه که برای دنیا تلاش بکند به مقصد برسد. نه همه میرسن، نه هر چه خواستن میگیرن. دو تا قید در این آیه آمده، فرمود عجلنا له فیها ما نشاء، نه ما شاء، اونی که ما میخواهیم، نه اونی که خودش طلب کرد. لمن نریدو، هر کرا که ما اراده کنیم، نه هر کس طلب بکنه. این که در دعاها میگم الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء و غیره، ناظره به همین است. فرمود اون اندازه که ما بخواهیم، نه اون اندازه که این شخص طلب کرد، و هر کس را که ما مصلحت بدانیم، نه هر کس که طلب کرد. این دو تا قید را اضافه فرمود. بعد فرمود ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، و ای درباره آخرت همه را به عنوان موجب کلیه یاد کرد. فرمود و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن ف فاولائک کان سعیهم مشکور. بدون تغییر هر کس هر اندازه برای آخرت زحمت بکشد نتیجه میگیره. ولی درباره دنیا فرمود هر کس هر اندازه برای دنیا زحمت بکشد، این چنین نیست که بگیرد هر اندازه که خدا بخواهد و به هر کس که خدا اراده کنه. این دو تا قید فرق بین دنیا و آخرت است. در این کریمه محل بحثم فرمود فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، دیگر سخن از آخرت نیست. درباره آخرت نه تنها هر چرا که طلب کرد میدهیم، بلکه نزد له فی هر سهی. درباره دنیا نه تنها هر چه طلب کرد به او نخواهیم داد، بلکه منها که من تبعیضی است، بعضی از اون خواسته ها رو به او خواهیم داد. البته امر طبیعی است که هر کس کار بیشتری بکند بهره بیشتری میگیرد، اما این چنین نیست که همه بهره ها به کار وابسته باشد. الان اون رو در این ذیل آیه اشاره میکنه، میفرماید هر کسی کسبی کرد نصیبی دارد. پس درباره آخرت هیچ نصیبی او ندارد، چون آخرت طلب نکرد. این گروهی که دنیا طلبن، چون طلب آخرت نکردن، خلاق و نصیب از آخرت ندارد. اما درباره دنیا چی به اونها میدن، او رو در ذیل بیان میکنه. بله، اما حضرت یوسف فرمود که انت ولی فی دنیا و الاخره، فی دنیا و الاخره. این گروه کسانی هستند که فقط دنیا طلب میکنن، معلوم شاید کاری با آخرت ندارن، چون مطلوب اینها دنیاست و کاری با آخرت ندارن. خدا در این دو مطلب باید آیه نازل میکرد، یکی درباره دنیا که مطلوب اینهاست، یکی درباره آخرت که مطلوب اینها نیست. درباره آخرت فرمود و ما له فی الاخره من خلاق، یعنی بهره و خلاقی از آخرت ندارد، چون آخرت طلب نکرد. اما درباره دنیا در ذیل بیان میکنم. پس این گروه اول که فقط دنیا میطلبند، بهره اخروی نخواهند داشت. اما گروه دوم کسانی هستند که از خدا هم دنیای حسنه طلب میکنند، هم آخرت حسنه. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، یعنی نعمتن حسنه، و فی الاخرت حسنتن، یعنی نعمتن حسنه، و قنا عذاب النار. این گروه دوم هم که این چنین به یاد حقن. خب این گروه هم برای دنیا کار میکنن هم برای آخرت. گروه اول فقط برای دنیا کار میکنن، چون برای آخرت کار نکردن فمود ما له فی الاخرت من خلاق. پس الان چهار مطلب گفته شد، جواب یک مطلب بیان شد و جواب سه مطلب دیگر بیان نشد. بیان و زالک این است که گروه اول دنیا طلب می کردن یک، آخرت طلب نمی کردن دو، گروه دوم دنیای حسنه طلب می کردن سه، آخرت حسنه طلب می کردن چهار. این چهار مطلب جواب اون که آخرت طلب نکردن گذشت، اما این سه مطلب مونده است. برای تتمیم این سه مطلب می فرماید اولائکه لهم نصیبون مما کسبو. گروه اول که دنیا می خواستن، تنها با دعا مسئله حل نمی شود، کسب می خواهد. گروه دوم که هم دنیا می خواستن هم آخرت، تنها با دعا حل نمی شود، در نمازها بگوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، کسب می خواهد. نه لهم نصیب مما دعوا، لهم نصیب مما کسبوا. پس این سه گروه به مقدار کسبشون بهره میبرن، به مقدار کسب نصیب دارن. پس یاد حق را زیر عنوان دعا تحلیل فرمود، دعا را با کسب و عمل صحیح تأیید کرد، تا اگر کسی نصیب میبرد، نصیب عامل میبرد، نه نصیب ذاکر و دائی. نفرمود اولئک لهم نصیب مما ذکروا یا مما دعوا، به صرف دعا بدن نیست. فتحصله که ذکر گای به صورت تحلیل و تسبیح و امثال ذالک است، گای به صورت استغفار است، گای به صورت مسئلت، گای خواستن است، گای خواندن، همه یاد خداست. و وقتی این دعا اثر دارد که با کسب همراه باشد، و اگر کسب دنیایی با دعای دنیایی همراه بود حسن نصیب می شود، کسب اخروی با دعای اخروی همراه بود حسن نصیب می شود. اولئک لهم نصیب مما کسبوا. و نباید گفت این همه جمعیت هزارها نفر چگونه دعایشون مستجاب است. جوابش است که والله سریع الحساب، او که نیازی به اون ندارد که تک تک را به محاسبه فرا بخواند، او ارادش همان و تحقق مراد همان. خود دعا مقدره است اما تمام کار نیست. یکی از گوشه های مقصد رسیدن دعاست. دعا کار خوبی است اما انسان برای کی دعا کند و چگونه دعا کند، روایات فراوانی در تشریح وظایف عرفات آمده که شما چون اونجا همه کنار هم جمعید به فکر دیگران باشید. به اون اندازه که دعا برای دیگران نافع است، دعا برای خود آدم نافع نیست. چون دعا برای خود آدم احیانا مستجاب نخواهد شد، ولی دعا برای دیگران سودش این است که فرشتگان میگر خدا یا از آف اون چه که این شخص برای دیگران مسئلت کرده است به او بده، و فرشتگان چون بدون اذن خدا سخن نمیگوین، لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، یقینا دعای فرشته ها مستجاب است. لذا مرحوم صاحب وسائل در کتاب الحج ابواب احرام حج و وقوف به عرفه باب 17 هم این روایات را ذکر کرده است. عنوان باب 17 این است: باب استحباب کثرت دعاء الانسان به عرفه و غیر عرفه و غیر آل اخوانه و اختیاره علی الدعاء لنفسه، که دعای برای دیگران را مقدم بدارد بر دعای بر خود. عده ای از بزرگان را از صحابه و غیر صحابه نقل میکنند که در روز عرفات در تمام این فرصت ها برای دیگران دعا میکردند. علی ابن ابراهیم عن ابیه رضوان الله علیهما قال رأیت عبد الله ابن جندب بالموقف فلم ار موقفا کان احسن من موقفه ما زال ما دن یده الى السماء و دموعه تسیر على خدیه حتی تبلغ الارض. اینقدر عشق ریخت که از دو گونش به زمین ریخت. فلم من صرف الناس، وقتی مردم افاضه کردند و عازم حرکت از عرفات بودند، قلت یا با محمد ما رأیت موقفا قد تو احسن من موقفک، قال والله ما دعوت الا لاخوانی. و عبدالله گفتم که حال بسیار خوبی داشتی، خیلی ناله کردی، دعاهای خوبی داشتی. گفت قسم به خدا فقط برای برادرانم دعا کردم. چرا برای برادرانم دعا کردم؟ برای اینکه لأن ابا الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام اخبرنی انه من دعا لأخیه به زهر الغیب نودی من العرش و لکه مئت و الف ضعفن مثلو. من از امام هفتم سلام الله علیه شهیدم که اگر کسی برای برادران مؤمنش دعا میکند، فرشتگانی از عرش اله ندا میدن که 100,000 برابر نصیب تو خواهد شد. فکره تو ان ادع مئت الف ضعفن مضمونه لواحدت لا ادری تستجاب و املا. من خوش نداشتم که 100,000 دعای مستجاب را، یعنی دعای 100,000 واحد مستجاب را برای دعای یکی که اون هم معلوم نیست مستجاب باشد یا نه ترک کنم. واقعیت خارجی اگر نداشت که تشویق نمی کردن که. واقعا و این چنین است. ملتی مادامی متحد خواهند شد که در نماز شب به یاد دیگران باشند، وگرنه روز شما هر چه اینها را دعوت کنید ممکنه کنار هم جمع بشود، اما مشغول بیان از تعبیر ممکنه بشن که ایه المجتمع تو ابدان و هم المتشتت تو احوا و هم. همون شما بدناتون کنار هم است اما قلبهاتون از هم فاصله دارد. اونی که شب به یاد جامعه هست یقینا روز به فکر اونها هست. لذا گفتن 40 نفر رو لاقل، این 40 نفر یعنی کمتر از 40 نفر نباشد، دقیقا توانستی 400 نفر بیشتر. شب انسان در نماز شب دعا میکند، بعد برای خود دعا میکند. این جامعه میتونه متحد باشد، وگرنه شب هیچ کسی به فکر دیگری نباشد، در نماز و دعا به فکر دیگری نباشند، اونجا که جای تهذیب و تزکیه است به فکر دیگری نباشند، بعد زبانی بگن ما با هم متحد نشدنی نیست. روایت دوم هم این است که از ابن ابی عمر نقل شد که عیسی ابن اعین با وقتی حج میرفت کان عیسی ابن اعین اذا حج فسار الى الموقف اقبل على الدعاء لاخواني حتى يفيز الناس قال فقلت له تنفق مالك وتتعب بدنك حتى اذا سرت الى الموضع الذي تبث فيه الحوائج الى الله عز وجل اقبلت على الدعاء لاخوانك وتركت نفسك. بو گفتم که مال خودت رو خرج میکنی، بدن خودت رو به زحمت میاندازی، میای عرفات جایی که دعا مستجاب است برای دیگران دعا میکنی. فقال انی علی ثقه من دعوت الملک لی، من مطمئنم دعای فرشته برای من مستجاب است. و فی شک من دعاء لنفسی، من اگر برای خودم دعا بکنم نمیدانم مستجاب است یا نه، ولی اگر برای دیگران دعا بکنم فرشته ها برای من دعا میکنند و یقینا دعای فرشته مستجاب است، چون فرشته بدون اذن خدا دعا نمیکند. این را مرحوم مفید نقل کرد و صاحب وسائل هم نقل میکند. اون عبارت از این است که ابن اسباط عن ابراهیم ابن ابی البلاط او عبدالله ابن جندب قال کنت فی الموقف فلما افستو لقیت ابراهیم ابن شعیب فسلمت علیه و کان مصابا به احدا عینی. این بزرگوار یک چشمش قبلا از دست داد، فقط یک چشمش سالم بود. من دیدم و ازا اینه صحیحتو همراه، اون یه چشمی که از دست داد، این یه چشم سالمش یه شبکه خونه. چنده ها علقتو دمن فقلت له قد اصبت به اهدا عینک و انا والله مشفقن علا عینک الاخرى. یه چشم از دست دادی، من میترسم چشمی دیگرم از دست بدی. فلو قصرت من البکاء قلیلا، کم میکردی گریه را، یه مقدار کمتر گریه میکردی. قال لا والله یا ابا محمد ما دعوت لنفسی اليوم بدعوه، قسم به خدا من یک دعا برای خودم نکردم. فقلت فلمن دعوت؟ قال دعوت لاخواني فاني سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من دعا لاخيه بزهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثله. اینا خصوص عرفه نیست، ولی در جای عرفه بهتره است، منتها اینا در عرفه اعمال میکردم. لنفسی ولست فی شک من دعاء الملک لی والحمد لله رب العالمین.